بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه در آستانه میلاد مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام و چند روز بعد از میلاد مبارک امام جواد سلام الله علیه هستیم. امیدواریم که خداوند یادآوری این ایام رو سبب بیداری همه ما قرار بدهد و سبب توسل به این بزرگواران و اون حدیث معروف نبوی را که مرحوم علامه امینی در الغدیر نقل کرده فراموش نکنیم. فرمود عنوان صحیفة المؤمن حب علی ابن ابی طالب، عنوان صحیفة المؤمن حب علی ابن ابی طالب. این تعبیر عنوان صحیفه بسیار بسیار مهمه. صحیفه همون نامه اعماله، عنوان اون تیتر درشتی است که بالاش می نویسن، به تعبیر دیگر سرلوحه، سرلوحه نامه اعمال مؤمنان محبت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، محبتی که سبب نزدیک شدن به اخلاق اون حضرت و گفتار و اعمال اون حضرت باشد، نه محبتی ظاهری و بدون ریشه که فقط در اسم و زبان خلاصه بشود. اگر سلوحه نامه اعمال ما محبت مولا علی علیه السلام باشه، مطمئنن اعمالی که زیر این عنوان نوشته می شود اعمالی است که رنگ و بویی از اعمال علی علیه السلام دارد و شباهتی هر چند مختصر به اعمال اون حضرت داره. فردا به همین مناسبت درس تعطیله و ما معمولا ایام چیز رو، اعمال ام داوود رو تعطیل نمی کردیم، چون بالاخره یه دهم افراد، یه پنجم افراد می رفتن برای اعتکاف، منتها چون محل درس ما اعتکاف واقع میشه به دلیل این ما درس رو تعطیل میکنیم و الا جزء تعطیلات حوزه فقط روز 13، 14 و 15 جزء تعطیلات حوزه محسوب نمیشه و همین دلیل دروس دیگر در 14 و 15 که با مانعی مواجه نیست هست. به هر حال هم از کسانی که اعتکاف میکنند و هم از کسانی که دلشون میخواد اعتکاف بکنند و موفق نیستند، از همه التماس دعا داریم که انشالله دعایی کنند برای فرج امام زمان، برای حل مشکلات جامعه اسلامی، برای خونسا شدن توطئه‌های دشمنان و برای حسن عاقبت، که حسن عاقبت از مسائل بسیار بسیار مهم است و توفیق که انشاءالله شامل حال همه ما بشود، بتوانیم در این 4 روزه عمرمون خدمتی بکنیم که از ما بمانه و وسیله نجات یوم المعاد انشاءالله بشود. بحثی که داشتیم در باره اعمال آدم مست بود، هم در زمینه عقود و ایقاعات و هم در زمینه معاملات، در زمینه مجازات ها و در زمینه قصاص و اسلام و کفر و امثال زاده که اینها رو شرح دادیم. تا به اینجا اون چی درباره اعمال مست و سکران گفتیم، عنوان مسئله و اقوال مسئله و قسمتی از کلمات بزرگان و بیان مقتضای قاعده بوده. درباره مقتضای قاعده من امروز لازم میدونم یه توضیح بیشتری عرض کنم که قاعده اولیه و اصول شناخته شده مذهب ما درباره محورهای چارگانه اعمال مست چه اقتضا می کند. گفتیم که یه اعمالی هست که قصد در آن شرط نیست، اون باب ضماناته. من اگر عمدن یا سهوًا یا در خواب یا در بیداری، در مستی، در هوشیاری، در هر حال در بیهوشی هر کاری از کسی سر بزنه در باب ضمانات، ضامنه. بزند، بشکند، ویران کند، خراب کند. این محور چهارم که ضمانات است، قصد در آن شرط نیست. اما در اون سه محور دیگر از مسلمات مذهب ماست که قصد شرط است، هم اختیار هم قصد. اگر عقود و ایقاعاتی بدون قصد باشه، مکره باشه، مستر باشه، مجبور باشه، غافل و ساهی باشه، مسلم عقود و ایقاعات اثر نداره. این جزء ضروریات شاد باشه، از اجماعیات هم بالاتر. و همچنین در محور دوم که ابواب جنایات، ابواب ببخشید حدود، در حدود هم قصد شرطه. طبیعت حد مجازاته، مجازات مال آدم قاصده. آدم غیر قاصد، نائم، مغمى علی، سبی، مکره، اینا هیچ کدامشون مجازات نمیشن، لاف دنیا و لاف آخره. خدا نه در دنیا اینها رو مجازات میکنه نه در آخرت. این هم از مسلماتی است که هم بین عقلا مسلمه، هم در بزرگان شرع مسلم اجماعیه و شاید از ضروریات مذهب هم باشه که قصد در اجرای حدود شرط. و هکذا اون محور بعد که جنایات باشه. جنایات یه مسئله دیگه است که در دیگه قصد شرط نیست. خطا و شبه عمد و همش دیگه داره. اما در قصاص مسلم قصد شرطه. کسی که عالم و عامد باشد قصاصش میکنن، اگر عالم و عامد نباشد قصاص نمیشه. فعلا هزا این هم جز مسلماته و اجماعیاته که ادلش هم در هر جا داشتیم و بعدا هم در باب قصاص میاد انشاءالله الرحمن، که قصاص عمد در آن شرطه و بدون عمد نمیشه. اگر ما بر این اساس حرکت کنیم، مست لایعقل قصدی نداره، لایعقل، کل مغما علیه و کل نائمه، کل مجنونه، کل سبیه که قصده و کل عدمه، فعلا هزا نباید هیچگونه در اینجا احکامی جاری بشه، نه عقود، نه ایقاعات، نه حدود، نه قصاص. ولی آمدیم گفتیم یه استثنایی در اینجا هست، دو تا استثنا در اینجا هست. باب سکران یه خصوصیتی داره و آن این است بسیاری از آدمهایی که اقدام به شرابخواری میکنن از قبل میدانن شراب که خوردن مست میشن، مست که شدن اختیار از کفشون بیرون میره، ممکن است جنایتی کنن، چاقو کشی کنن، آدم کشی کنن، زنا کنن، تهمت بزنن، قذف کنند، همه اینا ممکنه. اینجاست که رنگ و بویی از اختیار پیدا میشه. این قلت در اون حالتی که عمل از او سر میزند، این شخص اختیاری از خود نداره، مست لا یعقله، فعلا هازا چگونه خداوند مجازات میکند مست لا یعقل را؟ قلنا اسباب این مستی در اختیارش بوده، میخواست شراب نخوره، چرا خورد؟ احتمال میداد یه همچین حوادثی پیش بیاد. عیناً مثل این است که میگن در حال مستی رانندگی نکنید، اگر در حال مستی رانندگی کردید هر جنایتی حاصل بشه این عمد حساب میشه، عمد. چرا رانندگی کردی با اینکه میدانستی آدم تصادف میکنی به آدم ها؟ این شبیه همان است که دیروزم اشاره شد که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیاره، ولو میگن اقابن نه تکلیفن، الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، اقابن یه نظر اقاب، نه تکلیف. در اون حالت لایعقل تکلیف ساقطه، ولی بحث ما هم در عقابه، بحث ما در حدوده، بحث ما در قصاصه، پس بحث ما در عقابه. الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار عقابه، یعنی این از نظر اختیار، از نظر عقاب حکم آدم مختار داره، ولو در اون حالت مست لایعقله، تکلیفم به یه معنا نداره، ولی اسباب چون اسباب غیر اختیاری بوده نباید این کار کنی. این شبیه همان است که اگر نظر مبارکتون باشه، این تشبیه تشبیه خوبیه، در اصول در باب من توسط ارزن مغصوبه امر به شی نهی از زد میکنه یا نه، در اینجا مثال من توسط ارزن مغصوبه میگن، کسی رفته وسط یک زمین غصبی، حالا بیرون بیاد یا نیاد، بمانه عقابش بیشتره، عقل به او میگوید بیرون برو، چون عقل العقابینه، پس بیرون آمدنش حتمی باید بیاد به حکم عقله. در این حال به همین بیرون آمدنم عقاب میشه، نمیتوانه بیرون نیاد، عقل بهش میگه برو بیرون، واجب بیرون بیاد، در این حال بر همین واجب عقلی عقاب میشه. چرا؟ بر اینکه چرا آمدی که در بیرون رفتن تصرفات جدیدی بکنی؟ چرا آمدی؟ از اول که وارد شدی لازمش خارج شدن هم بود، پس عقابت میکنن هم بر ورود در عرض مقصوبه هم بر خروجش، هرچند خروجش واجبه به حکم عقل، بر این واجب عقلی تو رو مجازات میکنن. چرا؟ بر این که این از قبیل امتناع بالاختیار لا ینافل اختیار عقابنه. الان ممتنع است به تو بگن نرو، باید بری. اما در این حال عقابم میکنن چون اسبابش رو خودت فراهم کرده ای. بله، اگر قصد داشته باشه از اول شراب بخورم و داغ بشم و جسور بشم و جری بشم و بیرحم بشم و ملاحظه دوست و دشمن نکنم و از خطر نترسم و بکوبم جلو برم، این دیگه اشد مجازاته. اما اگر قصدم نداشت ولی میدانست 50%، 100%، 60%، 30% احتمال جنایت هست، چرا کردی؟ این درست مثل این است، کسی میدانه ای فلان مجلس بره 50%، 60%، یا 100% این است مجبورش میکنه به شراب خوردن، وارد اون مجلس بشه مجبورش میکنن. چرا رفتی؟ تو که احتمال قوی میدادی یا 100% یا کمتر، چرا رفتی اونجا؟ عقابت میکنن. اینا همینه. فبنا ان علی ذلک، در موارد مستی های بالاختیار که خودش عالمن شراب میخورد و مست میشود، بعید نیست مجازات ها برداشته نشود. نتیجه چی شد؟ آخر بحث نتیجه گرفتیم که اگر مستی بلا اختیاری باشه دیگه این مجازات ها نیست، نه قصاصه، نه حدوده. چرا؟ به علت این که این نمیدانست شرابه، خورد و مست شد، یا مجبورش کردن خواباندن و تو دهنش ریختن مست شد. این مستی، مستی حرام و آگاهانه نیست. توجه کردید؟ این خلاصه مقتضای قاعده و اصول شناخته شده در مذهب ما که درباره آدم مست در افعالش در اون چهار محور نتیجه گیری می شود. از اینجا بریم سراغ روایات. بله، این هست که اگر کسی میدانی این آقا رو مست کنه به اجبار، این میره آدم میکشه. این شخصی که مست کرده از نفر دوم رو که میدانی میره آدم میکشه، این جنایت تسبیبه کرده، این آدم اکراه کننده و اجبار کننده مسئولیت داره. و اما بریم سراغ اخبار خاصه‌ای که در گوشه و کنار درباره آدم مسته، ببینیم از این اخبار چیزی برخلاف این قواعد استفاده میشه یا نه. ما معتقدیم اخبار رو هم زیر رو کنیم، چیزی غیر از آنچه مقتضای قواعد بود استفاده نمیشه. این اخبار ما در ابواب مختلف فقه وارد شد. اخباری که میگه نماز خوندن در حال مستی باطله، کار به عبادت نداریم، فقط اشاره میکنیم در کتاب و سنت لا تقرب الصلاة و انتم سکارا است، ظاهرش شرطیته و ظاهرش بطلانه، روایت هم داریم. پس یه دست اخباری هست که در باب بطلان صلات سکرانه. دوم اخباری است که در باب بطلان حج سکرانه. آدرس روایتشو میدم، متنشو نمیخوانم چون باب عبادته. روایتی است علی ابن راشد میگه از امام علیه السلام سوال کردم، گفتم کسی مناسک حج رو به جا آورد، در حالی که مست بود. فرمود لا یصح حجه، حجش باطله. این در جلد نهم وسائل، جلد نهم وسائل، حدیث یک، باب 55 از ابواب احرام. حدیث یک باب 55 از ابواب احرام، جلد نهم وسائل. این حدیث علی ابن راشد رو داره. ظاهرن حدیث منحصر به این یکی هم نیست. سوم، روایاتی که میگه طلاق آدم مست باطله، واجب طلاق میگه. یه نمونهشو میگیم، روایت ابوبصیر، جلد 15 وسائل، حدیث 13 از باب 10 از ابواب طلاق، جلد 15 وسائل، حدیث 13 از باب 10 از ابواب طلاق. حدیث اینه، چون وارد محورهای بحث شدیم این یه حدیث رو میخونم. ما رواه ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یجوز طلاق الصبی ولا سکران. عطف به همه، لا یجوز طلاق الصبی ولا سکران. این حدیث رو من گفتم حدیث چنده؟ این حدیث 4 باب 32 بنویسید، اون حدیث بعدیه که اون آدرسش بود. حدیث 4 باب 32 از ابواب مقدمات طلاق و شرایطش، از ابواب مقدمات طلاق و شرایطش، همون جلد 15 وسائل. یه حدیث دیگر هم هست که مضمونش عرض می کنم، که همون حدیث 13 باب 10، 13 باب 10 از طلاقه، همون ابواب طلاقه، مقدمات طلاق و شرایطه. امام علیه السلام به یکی از اهل سنت مؤاخذه میکنی، میفرماید شما کسانی هستید که طلاق مجنون و مست را صحیح میدونید. اهل سنت طلاق مست رو خیلی هاشون صحیح میدونن، یعنی حضرت ردیف مجنونش میکنه. شما کسانی هستید که طلاق مجنون و سکران رو صحیح میدانید. چرا؟ پس در اون حدیث قبلی هم ردیف صبی شد، در این حدیث هم ردیف مجنون شد. همان است که ما گفتیم، گفتیم قواعد میگه این مست لایعقله، مست لایعقل هم ردیف مجنونه، هم ردیف صبیه که قصده و کل عدمه، هم ردیف مقمالهه. و اما بله استثناء، نه استثناء نمیاد، طلاق نمیاد دیگه. میدانست شراب بخوره طلاق میده، طلاق یه چیزی نیست که جرمی کرده باشه. چرا دیگه؟ نه، اگر کسی طلاق شراب بخوره میدونه وقت شراب خورد طلاق میده، نه طلاقش درست نیست. مثل که میدانه وقت شراب خورد دیوونه میشه. این باب حقوقه، در باب حقوق این چیزی نیست که بگیم تو اسباب جنایت فراهم کردی باید مجازات بشی. مجازات نی، قرارداده، قرارداد آدم عاقل باید ببنده، قرارداده که دیوانه نمیبنده، قرارداده که سکران مست لایعقل نمیبنده. نه، ولو میدانستم، این میدانست اثری نداره، اون باب قصاص و باب حدود که ما گفتیم اثر داره. و اما قسمت چهارم روایاتی است که در حدود وارد شده، روایاتی است که در باب حدود وارد. این مهمه. چند تا روایت من میخوانم که بعضیاشو قبلا در مباحث دیگر خونده ایم و بعضیش رو هم نخونده ایم. وسائل اینجا هست؟ نیاوردید؟ بله، 18. اوناش که 18 نبود که میدانم. بله، در جلد 18 حدیث عثمان ابن مزعون، حدیث 1 باب 2 از حد مسکر، تکرار میکنم، جلد 18 وسائل 1 باب 2 از حد مسکر، حدیث اینه. مرحوم مفید در ارشاد، قبلا هم به یه مناسبت این حدیث خونده ایم، میگه روت العامت والخاصه. حدیث مرسله است، اما یه مرسله است که همه نقل کردن. روت العامت والخاصه ان قدامت ابن مزعون شرب الخمر فأراد عمر ان يحده، عمر میخواست حدش بزنه. روایت مفصله، مضمون روایت این است، این قدامت ابن مزعون آدم به اصطلاح قلطاقی بود، گفت نه من نباید حد بخورم. قرآن میگه هر کسی که ایمان داره هر چی بخوره خوش حلالش. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما طعموا. آدمی که ایمان داره و عمل صالح داره هر چه بخوره خورده، هر غلطی میخواد بکنه مانعی نداره. عمر با شنیدن این تسلیم شد، گفت خب این به مقتضای آیه قرآن میگه من حد ندارم. مسئله به علی علیه السلام رسید و حضرت فرمود این از الذین آمنوا و عمل صالحات نی، دروغ میگه. الذین آمنوا و عمل صالحات لا یستحلون حرامن، آدمی که ایمان و عمل صالح داره که حرام و حلال نمیدونه. این مصداق آیه نیست. عمر از کرد پس حد رو جاری کنیم. چقدر جاری کنیم؟ عشر علیه. عشر علیه یعنی مشورت میکنم، شما بفرمایید، من نمیدونم چند تا زیانه بزنیم. فقال، اینجا شاهد بحث ماست، فقال حده 80 جلده، که این 80 غلطه، 80 باید باشه چون مبتدا خبره، مگر اینکه حدهو فعل بخونیم، حدهو امر باشه، حده امر از حده یه حده باشه، حدهو 80 جلده، اون وقت مفعول میشه، درست میشه یا تمیز. حدهو 80 جلده یا حدهو 80 جلده. ان شارب الخمر اذا شربها سکره. شارب الخمر وقتی شرب خمر میکنه سکره، و اذا سکره هذا، هذیان میگه هذا، و اذا هذا افترا، اذا هذا افترا. فجلده عمر 80 جلده. این حدیث چی میگه؟ آیا معنی این حدیث این نیست که 80 تازیانه حد این حکمتی داره. وان این است آدمی که شراب میخوره هزیان میگه، آدمی که هزیان میگه فحش و فحاشی میکنه به مردم، نسبتهای ناموسی خلاف به مردم میده و حد قذف 80 تا زیانه است. پس 80 تا زیانه به این بزنیم. درست این حکمت علت نیست، شرابخوار ولو فحشم نده ما 80 تا زیانش میزنیم، حکمته. ولی آیا همین حکمت نشان نمیده آدم سکران در مقابل اعمالش مسئوله؟ جان مطلب اینجاست، آیا این تعبیر نشان نمیده آدم سکران در مقابل اعمال خلافش مسئولیت داره؟ زیرا امیر مؤمنان این رو حکمت 80 تا زیانه قرار داده. چون آدم سکران وقتی که مست شد در خیلی از اوقات فحاشی میکنه و در مقابل فحاشی مسئوله، پس بنابراین ما اینو تعمیم میدیم، چه فحش بده چه نده. نافذه دیگه، خویم شاهد عرض ما میشه. این داخل در اون استثنائه. این که من از کنم از روایات چیزی ما فوق اون چی در قواعد استثنائش گفتیم استفاده نمیشه، ما استثناء زدیم، گفتیم در اون جایی که مست میدانه وقتی مست شد حد اقل چیزی که ازش صادر میشه فحشه، ممکن زنا نکنه فحش که میده، بنابراین در مقابل اعمالش مسئولیت داره. این داخل در همون استثنائیست که ما گفتیم، چیزی اضافه بر اون استثناء استفاده از این نمیشه. این یه حدیث. حدیث دیگری داریم باز همین حال و هوا رو داره، حکمته. اگر علت بود حق با شماست، اگر حکمت بود دو تا باید حد، یه حد شراب یه حد افترایی که زده. ولی فرضمون نیه، حال ممکن ما اونم بگیم، اگر کسی در حالی که شراب خورده فحاشی کنه و نسبت ناموسی بده، ممکن ما دو حد برش جاری کنیم، یه حد جاری کنیم به خاطر شرب خمرش، یه حدم به خاطر قذفش، او رو در مقابل هر دو عمل مسئول بدونیم. اون هم خیلی تعجب نکنید اگر ما بگیم. و اما حدیث دوم از زراره است، از امام باقر علیه السلام، باز درباره همین مطلب، منتها داستان قدامة ابن مزعون نیست. این حدیث، حدیث 4 باب 3 از همین ابواب، ابواب مسکر، عن زراره، حدیث صحیح معتبری است، عن ابی جعفر علیه السلام، ان علی علیه السلام کان یقول ان الرجل اذا شرب الخمر سکر و اذا سکره هذا، هزیان میگه، و اذا هذا افترا فجلدوه حد المفتری. این واضح تر این حدیث، فجلدوه حد المفتری. یعنی چه؟ یعنی این در مقابل اعمالش مسئوله. حالا یه حد داره دو حد داره، حکمت علت اینا من کار ندارم. من میگم یه قدر متیقن این حدیث داره که این شخص مست در مقابل اعمالش مسئوله، این داخل در اون استثنایی میشه که ما گفتیم. حالا اگر این شرب خم عمدی نبود، اختیاری نبود، داخل این حدیثه؟ بله. اگر عمدی نبود اختیاری نبود، اجباری بود، برای مداوا بود، اضطرار داشت، برای چه بود، برای چه بود، موضوع نمیدانست. خمره داخل در این حدیث میشه؟ نمیشه دیگه. پس عیناً تطبیق میکنه بر همون مستثنا و مستثنامینی که ما داشتیم، که مستثنامینش اون جایی بود که غیر اختیاری بود، مستثناش اون جایی بود که اختیاری بود. حدیث سومی داریم که هفت باب چهاره از همین ابواب، هفت باب چهاره از همین ابواب، همون حدیث زراره است، از همون امام باقر سلام الله علیه، منتا از علی علیه السلام نقل نشده. لحن روایت یه خود فرق داره، ولی مضمون همون مضمونه. روایت زراره علی باقر علیه السلام، منتا اونجا از علی علیه السلام نقل نشده. حدیث چهارمی داریم، روایت عبدالله ابن سنانه. این حدیث چهارم ما حدیث پنج باب سه، پنج باب سه از همین ابواب، عیناً از او وسائل میخونم که آدرس ها تطبیق بشه. داستان عبدالله ابن سنان همون داستان قدامت ابن مزعونه، منتها یه فرقی داره که اون فرق برای ما ارزش داره، تفاوتی داره با احادیث که داوال خوندیم که برای ما ارزش داره. وان این است که داستان میاد که بردن قدامه را پیش عمر، بینه هم قائم شد، از علی علیه السلام سوال کرد چه کنیم، حضرت دستور داد 80 تازیانه بزنن. قدامه از کرد ای امیر مؤمنان، من حد ندارم، من اهل اون آیه هستم که می فرماید لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناحون فی ما طعموا. علی علیه السلام فرمود لست من اهلها، اینجا شاهده تو اهل اون آیه نیستی. چرا؟ ان طعام اهلها، ان طعام اهلها لهم حلال. اهل اون آیه ایمان و عمل صالح دارن، طعامشون حلاله. لیس یاکلون ولا یشربون الا ما احل الله لهم. اهل اون آیه جز حلال چیزی نمیخورن. ثم قال، اینجا رو دقت بفرمایید، ان الشارب اذا شرب، این دیگه مثلا هذیان و افتران یه چیز دیگه است اضافه داره، ان الشارب اذا شرب لم یدر ما یعکل ولا ما یشرب، لم یدر ما یعکل ولا ما یشرب. وقتی شراب خود گوشت خوک میخوره، غصبی میخوره، حرام میخوره، حلال میخوره، مرتکب کارهای خلاف میشه، مسئول در مقابل اون اعمالش، به خاطر اون مسئولیت 80 تازیانه به تو میزنی. بنابراین حضرت داره میگه این اعمالی که در حال مستی انجام میشود، خواه فحش و ناسزا و قذف باشه یا خوردن محرمات و شرب محرمات دیگر، انسان در مقابل اونها مسئولیت داره. یه تلخص عرض کنم، باز این مسئله دنباله‌ای داره که انشاءالله روز شنبه عرض خواهیم کرد. تلخص مما ذکرنا، این که مجموع این احادیثی که ما خوندیم، تا به اینجا حدیث باب قصاص رو نخوندم، این احادیثی که در ابواب حدود خوندیم و ابواب عقود خوندیم و ابواب دیگر خوندیم، از اینها چیزی که مخالف قواعد اولیه باشه استفاده نمیشه. مقتضای اینها مستلای عقل مسئول نیست، مگر اونجایی که عالمان آمدن کاری میکنه که معرض جنایاتی است و معرض جرائمی، در مقابل اون جرائمش مسئول است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.